اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. صلی الله محمد و آل محمد و جل فرج. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در محضر شما خوبان و در این حرم شریف زانوی تلمذ میزنیم و از محضر فرمایشات مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام از نهج البلاغه بهرمند میشیم. در این جلسات به حکمت صد نهج البلاغه رسیدیم. این سومین جلسه شرح حکمت صد هست، چون موضوع مهمی رو در این حکمت مولا علیه السلام بیان می‌فرمایند، در مورد مد و ستایش هست که چه در بعد فردی، چه در بعد اجتماعی، چه در بعد سیاسی، مد و ستایش کردن از محوری ترین بحثا هست. و اگر اونجوری که اهل بیت علیهم السلام فرمودن عمل نشه و انجام نشه، آثار و پیامدهای مخربی رو در زندگی فردی و اجتماعی سیاسی به بار میاره. جلسات گذشته عرض کردیم این ستایش کردن، تعریف کردن، تمجید کردن 4 بحث رو میطلبه. یکی مدح خدا که جلسه گذشته بحث کردیم، یکی خودمون رو ستایش کنیم، خود ستایی، یکی دیگران رو، و بحث 4 هم اون مخلوقات، سایر مخلوقات خدا رو، زمین و آسمان رو. مثلا این جلسه ادامه جلسه دوم هست که گفتیم در بحث این که مد و ستایش مرتبط با خودمون 2 بحثه. یکی خود ستاییه که جلسه گذشته مفصل بحث کردیم که گفتیم اجازه نداریم خودمون رو مد کنیم، تعریف کنیم، از خودمون بگیم، مگر 5 استثناء داشت. یه بحث دیگه در رابطه با خودمان اینه که اگر دیگران ما رو تعریف کردن، دیگران ما رو ستایش کردن، تمجیدمون کردن، از نگاه مولا الموحدین و اهل بیت علیهم السلام وظیفه ما چی هست؟ یه نفر بیاد شما رو تعریف کنه، تمجید کنه، شما در مقابل تعریف و تمجید اون چه وظیفه ای رو از نگاه نهج البلاغه و قرآن دارید؟ بس بحث دوم وظیفه ما در مقابل تعریف و تمجید دیگران هستش. بس موضوع باید منقح بشه. ببینید بزرگواران، من قبل از این که جواب این سوال رو از نهج البلاغه شریف محضر شما عرض کنم، اول یک نکته رو عرض میکنم، یک نکته اساسی و خیلی مهم. اونم اینه که از نگاه قرآن کریم، نهج البلاغه شریف و روایات و سیره معصومین، مؤمن نباید دوست داشته باشه دیگران اونو تعریف کنن. ببینید، دقت کنید، خیلی مهمه ها. از نگاه قرآن، سیره معصومین، روایات، نهج البلاغه، مؤمن حقیقی اون کسی است که اصلا دوست نداره که دیگران اونو تعریف کنن، حتی دوست نداره، خوشحالم نمیشه. اما منافق هم دوست داره هم خوشحال میشه. از این بدتر، تعریف و تمجید رو منافقا به همدیگه قرض میدن. شما اگر از چیزی قرض گرفتید باید پس بدید. ببینید خطبه 194 نهج البلاغه خیلی عجیبه. امیرالمؤمنین 29 برای منافقین صفات میشماره. از اون 29 یکیش اینه: یتقارزون السنا و یتقاربون الجزا. منافقین سنا و حمد و تعریف و تمجید رو به هم دیگه قرض میدن. این منافق در تریبون از اون یکی تعریف میکنه به خاطر اینکه فردا پس فردا اون هم این رو تعریف کنه. ولی مؤمن ابدا این چنین نیست. مؤمن
نه دوست داره که تعریف بشه ازش، نه خوشحال میشه، تا چه برسه که یتک آروز نستنا بشه. چقدر فرق است بین مؤمن و منافق. پس نکته اول بزرگواران اینه و اساسی و مهم اینه که نگاه کنیم ببینیم چقدر دوست داریم دیگران ما رو تعریف کنن یا دوست نداریم. اگر ما دوست داشتیم که دیگران ما رو تعریف کنن، اون مؤمن تراز نهج البلاغه نیستیم، مؤمن تراز قرآن کریم نیستیم، مؤمن مورد پسند اهل بیت نیستیم. اینا دوست ندارن کسی اینا رو تعریف کنه، خوشحالم نمیشن. به خاطر اینکه بحث منقه بشه، جا بیفته، من برای شما به فضل الهی 5 روایت میخونم. اولیش از نهج البلاغه شریف میخونم، بحث کاملا مشخص بشه. اول از نهج البلاغه، خطبه 216 نهج البلاغه. بزرگواران، خطبه 216 نهج البلاغه از کلیدی ترین خطبه های نهج البلاغه است، برعکس اون چیزی که در ذهن ما انداختن که مهمترین خطبه خطبه 193 هست. بله، از مهمترین خطبه ها خطبه 193 خطبه متقینه، اما از جهاتی، از بعد اجتماعی، مهمترین خطبه خطبه 216 هست که نکات بسیار عمیقی داره. در این خطبه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام نکات مهمی رو در مورد دولت و ملت، در مورد امام و امت، رهبر و امت بیان می‌فرماید. وقتی خطبه هنوز تمام نشده بود، کسی بلند شد. سید رضی وسط این خطبه میاره، کسی بلند شد، البته اونم از تاریخ میاره، وسط خطبه حضرت، هنوز فرمایشات حضرت تمام نشده بود، بلند شد، با کلام طولانی شروع کرد مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام رو مدح و ثنا کرد، خیلی تعریفش کرد. سید رضی نیاورده که چه عباراتی به کار برده این شخص در تعریف امیرالمؤمنین، ولی مرحوم کلینی آورده، کلام فرصت نیست برای شما بخوانم. خیلی جالب، عمیق حضرت رو ستود، تعریف کرد، تمجید کرد. بعد گفت که من مطیع دستور تو هستم، تو ولی هستی، تو امام هستی، ما هم باید از تو اطاعت کنیم. حالا این چه کسی بوده؟ مرحوم کلینی میگه وقتی که اینو ستود، دیگه یک دفعه غایب شد، کسی اینو ندید. مرحوم علامه مجلسی میگه اون کسی که اومد امیرالمومنین رو ستود تعریف کرد، تعریفش هم درست بود، به جا بود، اون حضرت خضر علیه السلام بود. حضرت خضر یکی از وظایفش، وظایف حضرت خضر داره، الان که حضرت خضر سلام الله علیه زنده است وظایفی داره، در زمان امیرالمومنین هم وظایف داشت. در اون بزنگاه ها وقتی مردم کوفه قدر مولا امیرالمومنین علیه السلام رو نمی دانستن، خضر پیدا می شد و وظیفش رو انجام میداد. مرحوم مجلسی میگه این حضرت خضر بود وظیفش انجام داد. به هر حال وقتی مولا امیرالمؤمنین رو ستود، امیرالمؤمنین علیه السلام جملاتی فرمود، من حیفم میاد از روی نهج البلاغه ترجمهشم میخونم، چون ما تأکید کردیم که نیاز نیست شما نهج البلاغه رو عربیشو بخونید. 62 نفر تا به حال نهج البلاغه رو ترجمه کردن، هیچ کدومم بدون عیب نیست، چون ترجمه کلن سخته، اما فعلا با ترجمه آقای دشتی روزی 10 از آخر به اول، اول حکمت ها، بعد نامه ها، بعد خطبه ها از آخر به اول، تندخان باشید 4، متوسط خان 5، کندخان 6، 1 نهج البلاغه رو میزنید، حدود 60-70% رو متوجه میشید. همین ترجمه بخوانید. ببین من با ترجمه آیت الله مکارم برای شما میخوانم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود سزاوار است کسی که جلال خدا در نظرش بزرگه، مقام خدا در قلبش عظیمه، به موجب اون عظمت همه چیز در نظرش جز خدا کوچک بیاد. این همونی است که در خطبه متقین فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. بعد حضرت فرمود از اون سزاوارتر، از همه سزاوارتر نسبت به او کسی است که نعمت خدا بر اون فراوان شده، احسان خدا بر او فراوان شده، این باید فقط خدا را ستایش کند، کسی دیگر را حمد و ستایش نکنه، چون نعمت زیاد شد، حق خدا هم بر انسان زیاد میشه. یعنی در واقع امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ای کسی که منو مد کردی، هرچند توی حضرت خضر باشی و به جا مد کنی، این من اون کسی هستم که عظمت خدا انقدر برام بزرگه، از طرفی نعمت خدا هم برام خیلی بزرگ هست، در مقابل این نعمت و عظمت خدا رو دیدن من خازه و خاشه هستم، من با این تعریفا از خود بی خود نمیشم. بعد این اصل مطلب اینجاست، تو رو خدا دقت کنید، کاش این درس ها در حوزه و دانشگاه، در مدارس، در صدا سیما تدریس میشد، همه میشنیدن، خصوصا مسئول ها میشنیدن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بدانید از بدترین و سخیفترین حالات زمامداران نزد مردم صالح این است که مردم گمان ببرن که اون مسئول دوستدار ستایشه، دوستدار تعریفه، مردم فکر کنن فلان مسئول خیلی دوست. البته این اختصاص به مسئول نداره، همه رو، حالا ادامه فرمایش حضرت هست، همه رو در بر میگیره، ولی اوجش در مورد مسئولات، چون خود حضرت هم مسئول بود، رهبر بود، این رو فرمود، ولی اختصاص به مسئول نداره. فرمود از بدترین حالات یک زمامدار اینه که، یک شخص اینه که مردم صالح فکر کنن که این دوست داره که مردم ازش تعریف کنن. بعد حضرت فرمود من خوش ندارم که این فکر در ذهن شما جولان داده بشه که من دوست دارم که شما منو تعریف کنید، من اینو دوست ندارم که شما اینجوری فکر کنید، من از شنیدن اون اصلا لذت نمیبرم، من به حمدالله این چنین نیستم که مثل دیگران لذت ببرند که دیگران تعریفش کنن، من حتی از ثنا و حمد به حق خوشنود نمیشم. چرا خوشنود نمیشم؟ چون اثر نامطلوب داره. اثر نامطلوبش چیه؟ اثر نامطلوبش اینه که اون مخاطبها و مردم و رعیت فکر کنن که من حالت تفاخر دارم، فکر کنن من حالت برتربینی دارم. وقتی این چنین فکر کنن بین مسئول و مردم فاصله میشه. وقتی بین مردم و مسئول فاصله شد، جمع کردن این جامعه خیلی سخته، اعتماد دیگه به مسئولان نمیشه. حتی حضرت به کوچکترین چیزی که فاصله بین امت و امام بشه راضی نیست. بعد حضرت میفرماید خیلی جذابه، میفرماید بر فرض اگر من هم دوست داشته باشم به صورت غریزی و طبیعی، به خاطر مجد و عظمت خدا این دوست داشتن رو میذارم کنار، چون خدا باید حمد بشه، مد بشه، ستایش بشه. بعد میفرماید که بسیاری از مردم وقتی کسی کاری انجام میده دوست دارن که تعریفش کنن، ولی حضرت میفرماید برای من این کارو نکنید، منی که مؤمن حقیقی هستم، به تعبیر من عرض میکنم، امیرالمومنین که مؤمن حقیقیه میگه من دوست ندارم من از من تعریف کنید. چرا؟ حضرت علت میفرماید، علتش اینه، میفرماید اگر از من تعریف کنید اون وظائفی که بر عهدم هنوزم انجام ندادم دیگه انجام نمیدم، چون وقتی تعریف کردم میگه مسئول فکر میکنه دیگه خیلی کارش درسته دیگه، این تعریف میکنه، اون تعریف میکنه، اون تعریف میکنه، از این فرماندار، از این استاندار، از این مسئول، مسئول گول میخوره، فکر میکنه که وظایفش انجام داده. انسان این چنین ضعیف و نفس دیگه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این خطر بزرگیه و خدا نکنه یک کشوری مبتلا بشه این که مسئول ها هم دیگر رو مدام تعریف کنن، مردم تعریف کنه. خدکش امیرالمؤمنین علیه السلام، شاغول میزان امیرالمؤمنین، السلام علیکم یا میزان الاعمال، باید خیلی، بله، حالا جلسه بعد خواهم گفت، اون کسی که خوب کار کرده وظیفه مردم این است که از اون تقدیر کنه، تشکر کنه، اون حسابش جدا هست، اما مسئول خودش دوست داشته باشه که دیگران اونو تعریف کنن، این ضربه میزنه، این ضربه میزنه. این روایت اول خطبه 216، بازم خودتون مراجعه کنید، فرصت نیست من توضیح بدم. روایت دوم از وجود مقدس و عرشی و کبریایی مولا امام باقر علیه السلام هست، به جابر ابن جعفی. این روایت خیلی فوق‌العاده است، بشنوید، جذابه. امام باقر علیه السلام به جابر جعفی، که این جابر جعفی مجموعاً برای امام صادق و امام باقر 18 سال شاگردی کرد، یکی از جملات امام باقر به جابر ابن یزید جعفی اینه، فرمود ان مده تا فلا تفره، اگر تو رو تعریف کردن خوشحال نشو. و ان زمم تا فلا تجزه، اگر تو رو مذمت کردن تخریب کردن بیتابی نکن، ناراحت نشو. پس چیکار کنم یا ابن رسول الله؟ فرمود و فکر فی ما قیل فیک، در اون چیزی که مذمت کردن تو رو در اون فکر کن. دو تا راه داره. یک، فان عرفت من نفس که ما قیل فیک، اگر دیدی مردم که تو رو تخریب کردن مذمت کردن درسته، در اون عیب ها در تو هست، اونجا چیکار کن؟ اصلاح کن، به فکر اصلاح باش، نه اینکه غضب آلود بشی، ناراحت بشی، داد و بیداد راه بندازی تو این فضا، شبکه های مجازیتون. نه دیگه، اون عیب در تو، یه خلوتی بکن، اصلاح کن خودت رو. اگر فئن و ان کنت علی خلاف ما قیل فیک، اگر دیدی نه دروغ میبندن، تهمت میزنن به تو، خب تهمت زدن، بدون که تو تلاش کنی دارای سبب بزرگ شدی، چون تهمت زدن بهت، دیگه جزا و فزع نکن، دفاع بکن از خودت، ولی چندان ناراحت نشو. بعد حضرت این جمله رو فرمود، اینجا خیلی جذابه، فرمود و علم به انک لا تکون لنا ولیا، فرمود ولی ما نمیشی، دوست حقیقی ما نمیشی. امام هادی علیه السلام به این حضرت عبدالعظیم علیه السلام چی فرمود؟ فرمود انت ولی یونا حقا، تو دوستدار حقیقی ما هستیم. این مدال رو به گردن حضرت عبدالعظیم علیه السلام امام هادی انداخت، چون استحقاقش رو داشت. کیا میتونن این مدال رو به گردن بیاویزنن؟ اونها که این ویژگی رو داشته باشن. امام باقر فرمود به انکه لا تکون لنا ولیان، تو ولی و دوستدار حقیقی ما نمیتونی باشی، حتی لوجتمع علیک اهل مصرک و قالو انک رجل سو لم یحزنک ذلک. فرمود اگر میخوای ولی و حقیقی ما بشی، ولی و دوستدار حقیقی ما بشی، باید این چنین باشی، اگر کل شهر همشهریان تو علیه تو حرف بزنن، بگن این آدم بدیه، تو ناراحت نشی. از اون طرف اگر بگن لو قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک، اگر همه همشهریات برگردن بگن این آدم خوبیه، خوشحال نشی. پس ببینید این خیلی مهمه، انسان خوشحال نشه، دوست نداشته باشه که دیگران تعریفش کنن. بعد حضرت فرمود چیکار کنی؟ لکن اعرض نفسک نفسک علی کتاب الله، خودت رو عرضه کن بر قرآن، ببین قرآنی هستی یا نیستی. فان کنت سالکن سبیله، اگر تو رونده راه قرآن شدی، یک. دو، زاهدن فی تزهیده، از اون چیزی که قرآن گفته بی اعتنا باشی، بی اعتنا باشی، این دو. سه، راغبن فی ترغیبه، اون چیزی که قرآن گفته رغبت داشته باش، رغبت داشته باشی، این ستا رو داشته باشی، اونجا فسبوت، بر اون راهی که میری محکم برو، بله یه خوشحالی هم بکن چون مطابق قرآن شدی، ولی دوست نداشته باش که دیگران تو رو تعریف کنن. بعد فرمود اگر و ان کنت مبائنا للقرآن فماذا الذی یقرک من نفسک، اگر مغایر قرآن شدی، دیگه قرآن یک راهی میره تو راه دیگه میره، دیگه اون چیزی قرآن گفته تو رغبت داشته باشی رغبت نداری، اگر مغایر قرآن شدی برای چه تعریف دیگران تو رو از راه بدر کنه، فریبت بده؟ تو که با قرآن نرفتی، تو با قرآن ناطق که اهل بیت نرفتی. این روایت چندم شد؟ روایت دوم از امام باقر علیه السلام. روایت سوم رو دقت کنید، اینا خیلی شنیدنیه. روایت سوم از امام صادق علیه السلام هست، اینم خیلی جذابه. لا یسیر العبد عبدا خالصا لله تعالی حتی المدح و الذم عنده سوا. خیلی جذابه. امام صادق فرمود کسی بنده خالص خدا نمی شود الا اینکه مدح و ذم مردم در نظرش مساوی باشه، تعریفشن کنن خوشحال نشه، مذمتشن کنن ناراحت نشه. چرا؟ چون فرمود لأن الممدوح عند الله لا یسور مذمومن بذمهم و کذلک المذموم. فرمود چون اونی که مهمه عند الله، اگر همه عالم تو رو تعریف کنن تو خوب نباشی پیش خدا چه ثمره‌ای؟ اگر همه عالم تو رو مذمت باشن تو پیش خدا خوب باشی چه ضرری به تو میرسونه؟ این روایت سوم. بعد یه جملات دیگه هم حضرت در ادامه روایت میفرماید که دیگه من اطاله کلام میشه نمیخوانم. این روایت سوم. روایت چهارم از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام هست. اینو دقت کنید، خیلی فوق العاده است، چقدر متنبه میکنه ما رو. امیرالمؤمنین علیه السلام تو قرر فرمود، فرمود عجب تو لمن یقال و ان فیه شر الذی یعلم انه فیه کیف یسخطو. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید من تعجب میکنم از کسی که از بدی او گفته میشه و اونم میدونه که این بدی رو داره، چرا ناراحت میشه؟ بابا این بدی رو داره، باید بره یک خلوتی کنه، خودش اصلاح کنه. حضرت میفرماید تعجب میکنم از کسی که از بدی او چیزی گفته میشه، اونم میدونه که اون بدی رو داره، ولی باز ناراحت میشه. ناراحت شدن نداره، باید بری اصلاح کنی خودتو. بعد فرمود تعجب میکنم از کسی که یه خوبی رو بهش نسبت میزنن، میگن این آدم خوبیه و میدونه که خوب نیست، بازم خوشحال میشه. خب برای چی خوشحال میشه؟ تو که اینو نداری. ببین بحث چقدر مهمه. همه اهل بیت و قرآن میخواد ما اصلاح بشیم، با تعریف و تمجید دیگران از خودمون بی خود نشیم. این روایت چهارم. روایت پنجمم از وجود مقدس باز امیرالمؤمنین، اینم فوق العاده است. فرمود طلب و ثنا به غیر استحقاق خور کن. فرمود انتظار مد داشتن، ستایش داشتن از کسان دیگر با اینکه استحقاقش رو نداره، این از اوج حماقت و نادانیه، این از نادانیه. من دوست داشته باشم دیگران منو تعریف کنن با اینکه استحقاقش رو ندارم. این پنج روایت. نکته اول بس این شد که ما نباید دوست داشته باشیم دیگران ما رو تعریف کنن، خوشحالم نشیم. چرا؟ علتش رو بگم، بعد جواب اون سوالی که اول مطرح کردم رو عرض کنم محضر شما. علتش چیه که ما نباید دوست داشته باشیم دیگران ما رو تعریف کنن؟ این حب الاطراب تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام برای چیه؟ نباید داشته باشیم. علتش چهار چیزه. یک، اولش اینه که اگر ما یک انسانی باشیم مدام منتظر باشیم و دوست داریم باشیم که این و اون ما رو تعریف کنن، ما هیچ موقع نه به خلوص بندگی میرسیم نه به خلوص سرباز بودن برای ولی خدا میرسیم که روایتش خوندم. ابدا به این مهم نمیرسیم، نه عبادت خالصانه میتونیم بکنیم نه برای ولی خدا سرباز خوب میتونیم باشیم. این یک. دو، دومین مورد از امیرالمؤمنینه. فرمود حب الاطراء والمدح من اوثق الفرص شیطان. دومین علت اینه که امیرالمؤمنین میفرماید این که انسان دوست داشته باشه دیگران ما رو تعریف کنن، این از بهترین فرصت‌های شیطانه. اگر تو یک کمی دوست داشته باشی که مورد تعریف و تمجید دیگران قرار بگیری، یک روزنه‌ای برای شیطان باز کردی، یه فرصتی برای شیطان باز کردی. از همینجا به قلب تو نفوذ میکنه و بیچارت میکنه، همه اعمالت رو نابود میکنه. این دو. سه، از نبی خدا هست. فرمود اگر تو دوست داشته باشی که دیگران تو رو تعریف کنن، دیگه دیندار حقیقی نمیتونی باشی، دیندار گلابی میشی، دچار نفاق میشی. چهارمین علتم دقت کنید، اینم خیلی مهمه، اینو بیشتر دقت کنید. اگر انسان دوست داشته باشه که دیگران اونو تعریف کنن، نه خودش پیشرفت میکنه نه کشوری که در اون زندگی میکنه نه جامعه. چرا؟ چون رشد انسان با عمله، با عمل کردنه، نه اینکه دوست داشته باشه دیگران رو تعریف کنن بدون که هیچ عملی انجام داده باشه. وقتی که انسان مورد تمجید دیگران قرار میگیره، دیگه اهل عمل نمیشه، میگه من دیگه وظیفه‌مو انجام دادم دیگه. پس خودش رشد فردی نداره. جامعه‌ای هم که مردم دوست داشته باشن که مورد تعریف و تمجید دیگران قرار بگیرن، اون جامعه هم رشد نمیکنه. چون رشد جامعه با رشد افراد دیگه، وقتی افراد این چنین شدن روش نکردن، جامعه هم روش نمی کنه. این یه خطر بزرگی برای جامعه اسلامی هست. بس بحث خیلی بحث مهمی. حالا برگردم به اون سوالی که اول پرسیدم، اگر ما رو دیگران تعریف کنن وظیفه ما چیه؟ سوال این بود دیگه، قبلش نکته عرض کردم. که نباید دوست داشته باشیم دیگران ما رو تعریف کنن. حالا ما دوست نداریم دیگران ما رو تعریف کنن، اما اگر دیگران ما رو تعریف کردن، وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما رو قرآن و نهج البلاغه و احادیث مشخص کرده. بزرگواران، اگر شما رو کسی تعریف کرد، بنابر نهج البلاغه شریف شما این چنین وظیفه‌ای دارید. امیرالمؤمنین علیه السلام در سه جا این وظیفه رو مشخص کرده، در سه جا، یکیش همین خطبه صد هست، یکی در خطبه متقینه، یکی هم در حکمت 83. من اینو باز میکنم، اگر دیگران شما رو تعریف کردن، این تعریف دیگران بزرگواران دو جور هست. بحث رو دقت کنید، اینجا منبر نیست، جلسه تفسیر و شرح نهج البلاغه است، کلاسه. یه ذره دقت کنید، اگر دیگران تو رو تعریف کردن، این تعریف دیگران دو جور هست. یک، اونها صادق هستن، اونها صادقانه میان تو رو تعریف میکنن و اون صفاتی رو هم که تو رو تعریف میکنن دروغ نیست، در اون صفات در تو هست، تو رو تعریف میکنن، هم چاپلوس نیستن، تملق نمیکنن، گندنمایی نمیکنن، همین که اون صفاتی که در تو هست واقعا هست، اونا رو میگن. اینجا وظیفه چیه؟ اینجا وظیفه حکمت صد نهج البلاغه است. تو رو خدا بحثو بگیریم چقدر جذابه. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی کسی اومد اونو تعریف کرد، اون تعریفاش هم درست بود، امیرالمؤمنین حکمت صد رو فرمود. حکمت صد 4 جمله است، دعا هست. چی فرمود؟ اول وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، اول این چنین فرمود، فرمود که خدایا، این جمله مولا امیرالمؤمنین، اللهم انک اعلم بی من نفسی. 4 جمله فرمود که هر جمله یه جای بحث رو پر میکنه. یک، فرمود خودش رو در پرتو ولایت الهی انداخت، در پرتو ولایت الهی خودش رو انداخت، خودش رو به دامن خدا انداخت امیرالمؤمنین. وقتی تحت ولایت الهی شد، دیگه اون مذراتی که پیامدهایی که گفتم به سر انسان نمیاد. حضرت فرمود اللهم انک اعلم بی من نفسی، خدای تو میدونی که چه خبره، تو که میدونی چه خبره، اینا که منو تعریف میکنن تو از همه اینها، از خودم هم بهتر میدونی چه خبره، اگرم چیزی باشه تو دادی دیگه. خودشو در پرتو ولایت الهی انداخت. اگر تو رو تعریف کردن، اول خودت رو در پرتو ولایت الهی بنداز، به تو مرتبط نیست، همه نعمت ها از خداوند متعال است. این یک. دو، امیرالمومنین علیه السلام فرمود و انا اعلم به نفسی منهم، خدایا اینا که منو تعریف میکنن، من خودم از اینها خودم رو بیشتر بلد هستم که جریان چی هستش، و عرض کنم که من خودم میدونم که چه خبره. امیرالمؤمنین علیه السلام دومین موردی که انجام داد و به ما درس میآموزه اینه که حضرت شناخت خودش رو مطرح میکنه، شناخت خود، خودم میدونم چه خبره دیگه. وقتی خود انسان برگرده به خودش و عیوب خودش رو ببینه، نقصهای خودش رو ببینه، دیگه مقهور تعریف دیگران نمیشه، دیگه شکست خورده تعریف دیگران نمیشه، اینجا دیگه متأثر از تعریف دیگران نمیشه، چون خودش میشناسه دیگه، خلوتاشو میبینه دیگه. این دو. سوم، حضرت فرمود اللهم اجعل خيرا مما يظنون، به خاطر اینکه انسان توقف نکنه، ایست نداشته باشه، عقبگرد نداشته باشه، حضرت چون توقف رو روا نمیداره، حضرت میفرماید که خدایا، خداوندا، من رو از اونهایی که اینها گفتن از اونم بهتر قرار بده، از اونم بهتر قرار بده، چون حضرت نمیخواد انسان توقف کنه دیگه، میخواد عروج پیدا کنه. این دو. این سه. 4 فرمود وَقْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ، خدایا ببخش بر من اون چیزا که اینا نمیدونن. پس ببینید، اگر انسان رو تعریف کردن، تمجید کردن، اگر اون طرفی که تعریف و تمجید میکنه، عرض کنم خدمت شما، ستایش میکنه، اگر دروغگو نباشه، وظیفه ما این هست، خوشحال نشیم، مسرور نشیم، فریب نخوریم، و اینکه خودمون رو بندازیم به دامن خداوند متعال، به تحت ولایت الهی، هم امیرالمومنین علیه السلام با این جمله خودش رو تربیت کرد که خودش تربیت شده بود، یعنی به ما آموزش کرد که خودت رو تربیت کن با این، خیلی مهمه، چقدر خوبه. تو رو تعریف کردن از این تهدید که برای دیگران تهدیده، حضرت تبدیل به فرصت کرد، گفت خدایا اینا که منو تعریف میکنن، خدایا تو میدونی چه خبره دیگه، تو خلوت همو میدونی دیگه، بله از اونا که از اون بهتر منو قرار بده، چون نمیخواد ایست کنه، توقف داشته باشه، خودش رو انسان تربیت کنه با تعریف دیگران، این خیلی مهمه. نکته دوم، اون طرف که اون رو تعریف کرد، اونم تربیت کرد امیرالمومنین. چرا؟ فرمود فلانی، در واقع اینجوری فرمود، فرمود فلانی منو که تعریف میکنی، من که چیزی نیستم، تو برو خدا رو تعریف کن. اللهم انک، سری بندش کرد به خدا. آی مردم بچه هاتون رو بند کنید به خدا، آی پدر مادر رو بچه هاتون رو بند کنید به خدا، بدید این روزی رو خدا داد. موحدانه یعنی اینجوری زندگی کردن دیگه، به خودتون بند نکنید چیزی رو، بگید اینو خدا داد، اینو امام زمان وسیله شد خدا داد. هر کسی به خودش بند کنه چیزی رو، در بند همون چیز میمونه دیگه، بنده خدا نمیشه. بس هم خودش رو تربیت کرد، یعنی آموزش داد ما از تعریف دیگران خودمون رو تعریف عرض کنم که تربیت کنیم، هم اونو تعریف کرد. برعکس سلاطین دیگر، برعکس کسان دیگر که مداح پرور هستن، اگر ماویه رو کسی تعریف میکرد میگفت بله بازم بگو، بازم بگو، من از اینم بهترم. خیلی عجیبه. الان نگاه کنید، اگر کسی رو تعریف کردید اون بند کرد به خدا، خودش رو ندید، این موحد راه علی رو میگه. اگر بند کرد به خودش، خوشحال شد، مسرور شد، گفت بازم ادامه بده، این در سلک امیرالمؤمنین نیست، در سلک دیگران است، در تحت ولایت امیرالمؤمنین نیستش. این خیلی مهمه. در خطبه 193 هم این تکرار شده، میگه متقین اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له فیقول، وقتی که یکی متقین رو تعریف میکنه اینا میترسن، سری 5 تا جمله میگن، 4 تاش این اینه، یه جمله اضافه هم داره، اللهم لا تو آخذنی به ما یقولون، خدای مؤاخذه نکن به اون که اینا گفتن، من اون نیستم، خودت عنایت کن بهتر از اون بشم، ولی الان اون نیستم. خیلی مهمه. خدا رحمت کنین، داستان رو بگم دیگه، آرام آرام میخوام بحث جمع کنم. سلطان الواعظین شیرازی میگه رفته بودم به سامرا در اون سرداب که امام زمان از اونجا غیبتش شروع شد، اسرار اونجا داره، انشالله روزی هممون بشه به برکت این حرم شریف و عظیم، در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام روزی رو امروز بگیریم. میگه رفته بودم سامرا در سرداب، تازه خیلی نبود که کتاب شریف مفاتیح الجنان چاپ شده بود، مال شیخ عباس قومی، خیلی کتاب خوبی بود دیگه، الانم تو بورسه، این همه دعا کتاب نوشته شده، از بس اخلاص داشته شیخ عباس قومی، کتاب هنوز در کنار قرآن مفاتیح الجنان هست. میگه این کتاب رو برداشتم خیلی تعریف کردم. میگه کنار من یک پیرمرد بود، لباسهای معمولی پوشیده بود، خیلی تعریف کردم، گفتم این شیخ عباس قومی چه عالم بزرگیه، چقدر خوب نوشته، باب بندیش فلان. این پیرمرد گفت که آقا زیاد تعریفش نکن، اون بیچاره ترین شخص عالمه، اون چیزی نداره، که اون فقیره، بیچاره است، هیچی نداره، همه از خداست. میگه من ناراحت شدم، گفتم تو شیخ عباس قومی رو چرا مذمت کردی؟ یه نفر بغلم بود گفت این خود شیخ عباس قومیه، این خود شیخ عباس قومیه، اینی که تعریف کردی این اینجوری گفت. ببین چقدر عجیبه. آمد دوان دوان طاووس یمانی به مسجد، دید یک جوانی سر به سجده گذاشته، بکا داره، حوز داره، گریه داره، میسوزه، یتململ و تململ استرین، مثل مارگزیده به خودش میپیچه، گریه میکنه، حزن داره. رفت کنارش نشست، کنار این آقا رفت نشست، دید امام سجاد حضرت زین العابدین سید الساجدین طاووس یمانین رو دید، گفت منو از عبادتم باز ندار. گفتم آقا، طاووس یمانی میگه، گفتم آقا تو جدت پیغمبره، مادرت صدیقه طاهره است، پدرت امیر المؤمنینه، پدرت امام حسینه، تو تضمین شده بهشتی هستید، این همه سوز و گداز و گریه، تعریفش کردم. طاووس یمانی که وقتی تعریف کرد، امام سجاد چی فرمود؟ فرمود یا طاووس دعنی حدیث ابی و جدی و امی، ای طاووس یمانی رها کن این که پدرم کیه مادرم کیه. بعد این جمله فرمود، فرمود خلق الله الجنت لمن اطاعه و احسنه ولو کان عبدا حبشیا. گفت طاووس، طاووس یمانی، خدا بهش رو خلق کرده برای اون کسی که اطاعتش کنه و نیکوکار باشه، اگرچه یک بنده حبشی باشه. از اون طرف خلق الله النار لمن اساه ولو کان ولدن قریشیا، و جهنم رو برای اون کسی خلق کرده که عصیان کنه، گناه کنه، اگرچه عرض کنم که رگ و ریشش به بنی هاشم برسه و قریشی باشه. اطاعت و عصیان مهمه. اگر مطیع شدی اهل بهش، عصیان داشتی اهل جهنمی. حالا پدرت چیه، مادرت چیه، اینجوری جواب داد. بس ببینید، برگردیم به بحث. اگر اون کسی که تو رو تعریف کرد صادق بود، آدم خوبی بود و صادقانه هم داره تو رو تعریف، اون اوصاف هم داری، سری جمله حکمت عرض کنم که صد نهج البلاغه رو یاد بگیر، اون چهار جمله رو بند کن به خدا، نقایص خودت رو ببین، از اون بهترش رو طلب کن. اگر اون کسی که اومد تو رو تعریف کنه متملقه، چاپلوسه، هی تملق میکنه، چاپلوسی میکنه تا یه چیزی بهش بدی یا یک موقعیتی فلان، متاسفانه کم نیستن در جامعه متملقین و چاپلوسان، و از اون بدتر از این متملقین اونایی هستن که تعریف میکنن این متملقه، اینا حرکت خوبی نشان نمیدن. امیرالمومنین چه وظیفه میگه؟ اگر تملق داشت طرف، بریم به حکمت 83 نهج البلاغه. چقدر این نهج البلاغه جذابه، چقدر قشنگ این نهج البلاغه. بریم به حکمت 83 نهج البلاغه. وجود مقدس مولای ما امیرالمؤمنین لرجل افرت فی الصناء علی و کان له متهما. کسی آمد پیش امیرالمؤمنین خیلی تعریفش کرد، تعریفش کرد، بعد گلوم کرد و خیلی حضرت رو از پیغمبرم برد بالا، تملق میکرد، چاپلوسی میکرد دیگه، انقدر تعریفش کرد از پیغمبرم برد بالا، در حالی که پیغمبر اشرف مخلوقات عالم هست. انقدر تملق کرد، چاپلوسی کرد، امیرالمومنین دیگه دعا نخوند. چی فرمود؟ باطن اون طرف رو مکشوف کرد. حضرت فرمود انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک. ای کسی که تملقانه داری منو تعریف میکنی، من از اون چیزی که تو میگی پایین ترم، ولی از اون چیزی که تو قلب توه از اون خیلی بالاترم. تو قلبت منو پایین میدونی چون منافقی، ولی در زبان منو بیشتر تعریف میکنی. این که تملق کرد، وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام چون مدحش دروغ بود و گناه کبیره بود، سری زد تو دهنش. کسی تو رو تعریف گلو آمیز کرد، دیگه اون دعا رو نخون، بگو آقا دروغ میگه، من اون نیستم. جلوشو گرفته، دیگه فردا تو رو تملق نمیکنه. پس فردا تملق. ولی اگر کسی مسئول شد یا غیر مسئول، مخصوصا مسئول ها، یکی تملق کرد، فردا هم تملق کرد، مجبور میشه یک باجی بهش بده، یه چیزی بهش بده، خودش هم خودشو گم میکنه، فکر میکنه مسئولیتش انجام داده. پیغمبر چی فرمود؟ فرمود اذا لقیتم المداهین فحسوا فی وجوههم التراب. فرمود کسی متملق شد، تو رو هی مد کرد، گلوف کرد، خاک بپاشید روش. این نیست که مثلا خاک بردارید بپاشید، این کنایه است. کنایه از چیه؟ از اینکه از کارش بیزار بشید، از کارش، نه از خودشا، از کارش بیزار بشید و دیگه ادامه ندید که صحبت کنه. خاک بباشید به دهنش، یعنی اجازه ندید دیگه صحبت کنه. این خیلی بده. الله اکبر، نهج البلاغه چقدر کتاب عجیبیه. جان عالم فدای این امیرالمؤمنینی که آی مردم، الانم علی مظلوم، قدیر میاد میره، از نهج البلاغه صحبت نمیشه. خدا خیر بده کسی که بانی شده در این حرم، این نهج البلاغه برگزار میشه. در حرم‌های کشور کدوم حرمه که هر هفته نهج البلاغه داشته باشه؟ برید تحقیق کنید تو تلویزیون، تو صدا سیما، نهج البلاغه هست یا نیست؟ نیست. رهبر انقلاب قبل از انقلاب سال 52، 5 سال قبل از انقلاب فرمود انقلاب بشه، در رأس قرآن نهج البلاغه است. 3 جلد فرمایشاتش رو چاپ کردن. اخیراً که الان نمایشگاه کتاب هست، یک کتاب جدید از کتاب‌های حضرت آقا در مورد نهج البلاغه است، میخوان رونمایی کنن. این روزا رونمایی میکنن در نمایشگاه کتاب. این همه صحبت کرده ولی حرف نمیکنه، حرف گوش نمیکنن، مسئول و غیر مسئول. صدا سیما کجا نهج البلاغه گفت؟ آی جان عالم به فدای علی. ببین چقدر عجیب این نهج البلاغه. در سیاسی ترین نامه که نامه 53 مردم رو تربیت میکنه، بخونم براتون. به مالکشتر میگه آی مالکشتر، تو زیر دستانت رو یه جوری تربیت نکن که چاپلوس بشن، متملق بشن، بیان تو رو تعریف کنن. بعضی از مسئولای ما زیر دستاشون رو یه جوری تربیت میکنن که چاپلوس بشن، اتفاقا کیف میکنن وقتی تعریف. حضرت فرمود یه جوری تربیت نکن که اینا متملق بشن ها و تو رو ستایش بیجا کنند و تو از خودت بی خود بشی، فکر کنی که دیگه به داد مردم رسیدی. کاش این نهج البلاغه بیاد وسط جامعه، هم خودمون عمل کنیم، هم خانواده هامون عمل کنن، هم مسئول ها عمل کنن، هممون عامل باشیم انشاءالله. این خیلی مهمه. یه جمله هم بگم، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود تو قرره، فرمود نادانترین مردم کسیه که در مقابل تملق دیگران و تعریف دیگران مغرور بشه. نباید مغرور بشه. حالا بس منقه میشه. وظیفه ما در مقابل ستایش دیگران چیه؟ وظیفه ما اگر طرف صادق شد حکمت 100، اگر ناصادق شد متملق شد حکمت 83. آخرین نکته اساسی رو بگم بحث رو تمام کنم. آخرین نکته اینه که اگر کسی مبتلا بشه به این که شدیداً دوست داشته باشه که مردم تعریفش کنن، بعضی اینجوری هم دیگه خیلی دوست دارن مردم تعریفش کنن، با این که اصلا عمل خوبی هم انجام نداده، اگر عمل خوب انجام داده باشه بازم این قابل درمانه، بخواد دیگران تعریف کنن، ولی هیچ عمل خوب انجام نداده باشه این خیلی بده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 188 فرمود اینا جهنمی هستن. یه بحث رو نمیخوام سنگین ترش کنم، ولی انسان‌های عادی به هر حال این که دوست دارن، که خیلی دوست دارن، شوق میکنن و یه جورای هزینه میکنن که دیگران تعریفش کنن، درمانش چیه؟ من چند تا راهکار میگم. اولا به پیامدها نگاه کنه، 4 تا پیامد کرد روش فکر کنه. دوما تواضع رو ملکه کنه خود در خودش. سوما و مهمتر از همه اعمال خودش، افکار خودش، زندگی خودش رو، کلن خودش رو عرضه کنه بر کتاب خدا، ببینه با کتاب درست یا درستی. اینجا میفهمه دیگه، خیلی چیزا حل میشه. بحث حکمت 100 جلسه بعد هم به فضل الهی ادامه خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.